نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و آرزو میکنم در هر جا که به سر میبرید در صحت و سلامت کامل باشید. شما عزیزان امروز هم شنونده برنامه دانشجو هستید که این برنامه در گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف تهیه و تنظیم میشه و به همت همکارانمون تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. همونطور که مستحضر هستید در این برنامه تعدادی از دانشجویان عزیز کشورمون حضور پیدا میکنند. سوالات، نظرها و شبهاتی رو که در مورد موضوعات مختلف و متعددی که انتخاب میشه در این برنامه مطرح میکنن و با حضور کارشناسان مختلف سعیمون بر این هست که جوابگوی سوالات این بزرگواران باشیم که به نمایندگی از دانشجویان دیگه تشریف آوردن در این برنامه. امروز هم در خدمت سرکار خانم حسینی کارشناس و مهمان ارجمند برنامه هستیم و باز هم در مورد موضوع رضایت از جنسیت میخوایم با شما گفتگویی داشته باشیم. قبل از اینکه ما بحث خودمون رو آغاز بکنیم خدمت شما عزیزان یک نکته رو یادآوری بکنم و اون اینکه شما هم میتونید در بحث ما مشارکت داشته باشید. اگر سوال، نظر، انتقاد و یا پیشنهاد و یا احیاناً در لابلای مباحث و مطالبی که مطرح میشه شبهاتی به ذهن شما خطور میکنه، حتما مطالب خودتون رو و صحبت‌های خودتون رو با دو شماره تلفن 29-10551 29-10552 پیش شماره 0251 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. انشالله در برنامه جداگانه با حضور کارشناسان سعیمون بر این هست که به سوالات و شبهات شما هم پاسخگو باشیم تا جایی که ممکن هست سوال و شبهه‌ای بدون جواب باقی نمونه. پیشاپیش از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم. سرکار خانم حسینی خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید به برنامه دانشجو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که صدای ما رو میشنون و دوستان عزیز دانشجو که شرف حضور پیدا کردم در خدمتش.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. از عزیزانی که در اینجا حضور دارن من خواهش میکنم خودشون رو معرفی کنن، رشته تحصیلیشون رو هم برای ما و عزیزان شنونده بگن تا انشالله به امید و توکل به خداوند مهربان مطالب خودمون رو آغاز بکنیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فائزه حاتمی هستم، طلبه رشته علوم معرف اسلامی.
به نام خدا الهام اکرمی هستم، دانشجوی رشته فیزیک.
خوش آمدید.
به نام خدا پریسا محمد اشوری هستم، دانشجوی رشته معماری.
به نام خدا فاطمه باقرزاده هستم، دانشجوی رشته معماری.
من خوش آمد میگم خدمت همه عزیزانی که در اینجا حضور دارن. انشالله که بتونیم با صحبت‌های شما مطالب رو بسیار خوب پیش ببریم. خانم حسینی، برای اون دسته از عزیزانی که احیانا نتونستن هفته پیش شنونده برنامه دانشجو باشن و با توجه به اینکه موضوع بسیار جالبی انتخاب شده بود و ما در موردش بحث و گفتگو کردیم، یک یادآوری بفرمایید. در کنار این یادآوری یک مقدمه ای هم از صحبت‌هایی که قرار هست در برنامه امروز بشه، البته موضوع همون رضایت از جنسیت هستش، بیان بفرمایید برای دوستان تا انشالله گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم با عزیزانی که اینجا حضور دارن. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحث مشخص رضایت از جنسیته، تو جلسه گذشته که خدمت دوستان عزیز بودیم اشاره کردن به عدم رضایتشون در بعضی از اموری که براشون اتفاق افتاده یا شاهدش بودند، که حالا مثلا چرا تو بعضی از عرصه ها خانوم ها یا دخترها نمیتونن باشن یا حضور در اون عرصه ها براشون محدودیت داره یا نگاه جالبی بهشون نیست، نگاه تحقیرآمیزی ممکنه بهشون بشه، که وقتی من بررسی کردم دیدم بخش عظیمی از این نارضایتیشون برمیگرده به نگاه های نازیبای موجود که اصلا ربطی به مکتب و حتی فرهنگ ما نداره. ولی خب هر چقدر هم که افراد از فرهنگ و مکتب اسلام یا مکتب انبیا که در مکتب انبیا به شدت احترام به زن ترسیم شده، سفارش شده و عمل شده در سیره انبیا، ما این رو دیدیم، دور شوند نگاه تحقیرآمیز میشه.
درسته.
حالا یکم نیازمند توضیح هست که زن اصلا چیست و چگونه است. زن که میگم یعنی مطلق جنس مؤنث، چه دختر چه زن، چیست، چگونه است و چه تفاوتی داره و به چه دلیل اینقدر روش بحثه.
درسته.
که اگر برسیم امروز یه کوچولو راجبش صحبت میکنیم، اگرم نه که حالا دیگه انشاءالله که بشه در یه زمانی راجبش صحبت کرد. بس این بود و ما بررسی کردیم، دیدیم در بسیاری از اعتراضات یا عدم رضایت ها دخیل هستند انسان های بدون برنامه ریزی یا کسانی که برنامه ریزی دستشونه، توجه جدی به همه امور و شئون دخترها ندارن و بیمهری شده. تو بعضی از امور هم نه، تکوین زن میطلبه که این تفاوت باشه که اون بحث دیگری رو میطلبه. مقدمه که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم، باز شروعم با قرآن هست. شما چون میخواییم بررسی کنیم دخترایی که تا حالا ازشون سابقه خوشی داشتیم، خاطره خوشی داشتیم توی فرهنگ انبیا، اینها چجوری بوده، راضی بودن نبودن، مادرشون خودشون و خبراش که به ما رسیده، میخواییم این خبر رو یه بررسی جدی داشته باشیم. من با حضرت مریم شروع میکنم. میدونید که مادر حضرت مریم که خود همسر پیامبر خدا بود، مریم بنت عمران، ایشون وقتی مریم رو باردار بود، در سوره آل عمران هست آیه 36 میتونید برید مطالعه کنید، خیلی جالبه، نذر کرد بچهش رو برای خدمت به خانه خدا. حالا خانم پیغمبره، باردار شده، چون حدس میزد بچهش پسره، نذر کرد که بعد از اینکه بچه به دنیا آمد، حالا به یه مرحله رسید، خادم خانه خدا بشه. و آیه اینطوری میفرماید: فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا. زمانی که بچه به دنیا آمد، مادر مریم دید که خب بچه دختره، یعنی احساس کرد که همه چی به هم خورد و همون عدم رضایته. البته ایشون عدم رضایت رو نگفته و نداشته ها، یعنی اون نقشه‌ای که کشیده بود دیگه نمیشه عملی بشه، چون که بچه دختره و تا حالا معمول نبوده دختر خادم خانه خدا بشه. بعد خب خیلی جالبه، میفرماید والله اعلم به ما وضعت، یعنی خدا که میدونست که چه نظری داره، خدا که میدونست چه آرزویی داره. میفرماید در ادامه آیه میفرماید که و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. از خودش و بچهش رو پناه میبرم به خدا از شر شیطان. و مریم همچنان، تازه جالبه با توجه به صحبت بعضی از دوستان در جلسه گذشته که تو بعضی از مشاغل چرا نمیتونیم بریم، دیدیم که اتفاقا مریم با اینکه دختر بود خادم مسجد هم شد، خادم خانه خدا هم شد و اصلا توی خانه خدا داشت به سر میبرد و زندگی میکرد. و زکریا که باز پیامبر الهی است و شوهر خالشه، کفالت او رو به عهده داره پس از پدرش، میرفت سر میزد میرید مائده بهشتی و غذای بهشتی جلوشه، بعد اونجا متوجه شد زکریا که مریم بنده به خصوصی است، مریم دختر به خصوصی است. و اونجا میشه که مریم بدون داشتن همسر باردار میشه. البته خب خیلی سختی کشید تا ثابت شد که با هیچ مردی ملاقاتی نداشته و خدا خیلی قشنگ و زیبا از او دفاع کرد، فقط گفت و حرف نزد و خودم یه کاریش میکنم. وقتی که مریم وارد قوم خود شد، دوست و دشمن آماده بودن برای اینکه این کار ناروا چیه، تو که شوهر نکرده بودی این بچه از کجا. بعد اونجا خداوند که به مریم دستور سکوت میده، وارد جمع که میشه، وارد شهر که میشه بعد از تولد حضرت عیسی، و حضرت عیسی در گهواره، یعنی در آغوش مادر، یک نوزاد به سخن میاد و خودشو معرفی میکنه که اینی عبدالله آتانی ان کتاب. و اونجا دوستان متوجه میشن که یک کار ویژه‌ای شده منحصر به فرد که از مرد بر نمی اومده. بر میگردیم به این که ولیس الذکر کالانثی، تو میخواستی بچت، میخوام بگم میخواستیم چی کاره بشیم، چون ارزش گذاری های ما معمولا یک سویه است. ببین مثلا ما اومدیم توی رشته های تحصیلی، بعضی از رشته ها رو بولد کردیم، گذاشتیم اون بالا، بعد نگاه میکنیم خب پسرا دستشون بیشتر به اونا میرسه، دخترا کمتر، پس این راضی نیستیم. میخوام بگم آیا مثلا خدمت خانه خدا فقط تنها کار ارزشمند بود که حالا بچه من که به دنیا آمده دختره نمیتونه خادم خونه خدا بشه؟ یعنی هیچی، همه چی به هم ریخته، هیچ ارزش دیگه وجود نداره؟ بعد میاد میگه ارزشی بالاتر از اون هست، آوردن پسری پیامبر بدون وجود مردی، یعنی خدا یه دور دیگه خودشو نشون داد در مجرایی به نام دختری به نام مریم، یعنی از مجرای مریم تجلیه خداوندیش رو کرد که کلمه‌ای به نام عیسی رو به وجود آورد. وقتی برمیگردیم به عرصه زنانه، اون وقت از می‌بینیم چه خبر از ارزش‌ها که اصلا گاهی اگر بخوایم بهش بپردازیم دیگه وقت نمی‌کنیم وارد اون عرصه بشیم که هم می‌توانیم بریم ولی بیشتر مردونه‌تره. ببینید، پس برمیگردیم به این مسئله. ما به تکوین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تکوین چه تعریفی کرده. یادم در جلسه گذشته یکی از دوستان فرمودند که چه کسی تقسیم کرده این کار مردون است یا زنون است. ببینید، اصلا حتی میخوام بگم اگر قائل مشخصی نداشته باشیم برای این بحث که چه کسی مشخص کرده، خیلی راحت میتونیم بگیم طبیعت، آفرینش که خیلی گویاست. پس بحث نارضایتی، میخوام یه چیزی رو بگم بهتون دوستان عزیز، ناراضیم یا ناراحت، اینو ما باید یکم تفکیک کنیم. ببینید، مثلا خانومی پسر 26 سالش دست گل مهندس بزرگ شده بود، چه نازنینی، سرطان گرفت مرد. وقتی روز تشییع جنازه شون خانم خیلی مؤمن بود، برگشت گفتش که داشت گریه میکرد، اتفاقا با خود من داشت صحبت میکرد، گفت یعنی حالم چه جوریه، میخواست ببینه الان در چه شرایطی با خداست که بچهش رفته. گفتم که ناراضی یا ناراحت؟ گفت نه، ناراضی نیستم، چون انتخاب خدا اگر هست، ولی ناراحت. خب ناراحتی که طبیعیه، بیاد ناراحت بشین. پس ما ناراضی یا ناراحت بودن نمونم تفکیک کنیم.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم حسینی. با توجه به صحبت‌هایی که خانم حسینی فرمودن، حالا میخوام نگاهتون رو به جنسیت خودتون بگید. حالا به قول سرکار خانم حسینی، از جنسیت خودتون ناراحتید یا ناراضی؟ باز دلایل خودتون رو بگید. دوستان نظری ندارن؟ خانم باقرزاده بفرمایید.
حالا من در ادامه بحث خانم حسینی اینجوری ادامه بدم که این تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی که حالا تو جامعه ما مشخصه، یعنی مثلا جامعه اینجور میگه که بین زن و مرد تبعیض است، یعنی اینکه این تبعیض رو نباید به گردن اسلام بندازیم، بلکه این به گردن خود جامعه است، چون که خود اسلام گفته بین زن و مرد تفاوت هست، اما این تفاوت تبعیض نیست، چرا که این تفاوت باعث جذابیت میشه، یعنی این تفاوت لازمه که زن و مرد با هم دیگه تفاوت داشته باشن. حتی خیلی وقتا به خود زن به نظر من بیشتر توفیق و ارزش داده شده توی اسلام تا نسبت به مرد. یا مثلا خیلی وقتا هستش که میگن که زن فقط وسیله برای آرامش مرد، در حالی که حالا مفسرای حالا غربی یا داخل کشور خودمون این چیزی که میگن شاید در واقع چیز درستی نیست، یعنی که هم مرد به زن احتیاج داره، یعنی هر دو وسیله به آرامش دیگری هم. یعنی من میگم که توی اسلام به زن بیشتر از حتی مرد بها داده شده، و اگه این تفاوت ها از این تبعیضایی که میگن اینا همه جامعه اون برمیگرده، اینو نباید برگردونیم به اسلام که بگیم نه اسلام به زن ارزش نمیده و همه مثلا ارزش ها رو به مرد داده و خیلی از کارها رو مردا میتونن بکنن.
خب خانمای دیگه صحبت ندارن؟ خانم اکرمیه بفرمایید.
ببین، من خودم صرفا از زن بودن خودم، از جنسیت خودم راضی هستم. من اینم قبول دارم که توی اسلام، دین اسلام، به زن خیلی ارزش داده شده. خب من میگم که هم زن ارزش داره هم مرد ارزش داره. خب ما فقط داریم چطور به این زن بودن یا مرد بودن نگاه میکنیم. هر دوی اینها حق زندگی کردن دارن، حق دارن که از جهان پیرامونشون لذت ببرن. نباید کسی رو در بند و حصار بگیریم برای یک سری وظایف خاص و مرد رو برای یک سری وظایف خاص دیگه بگیریم. ما باید به هر دوی اینا فرصت بدیم که زندگی کنن، که از فرصتی که خدا فقط یک بار به همه انسانها میده لذت ببرن از زندگیشون، ما اینم به زن هم بدیم. نباید اونو محدود کنیم که فقط به خاطر اینکه زن هستی و جنس لطیف هستی یک سری مشاغل برای تو تعریف شده، فقط تعریف شده که همسر باشی، مادر باشی. من میگم خداوند گفته خب همه ما رو برای زندگی کردن آفریده، پس بذاریم هممون زندگی کنیم، هر کس به هر شیوهی که دلش میخواد، هر شیوهی که لذت میبره از زندگی، چون فقط یک بار فرصت داره زندگی کنه. پس نیاییم آزارش بدیم، اذیتش کنیم، بذاریم اونم اونطوری که دلش میخواد، اونطوری که باید از فرصتاش استفاده کنه. ببینید، من اگر ازدواج نکنم الان مثلا 35 سال 40 سالم بشه، خب برای من یه خونه اجاره کردن خیلی راحت به یک مرد خونه رو میدن، ولی یک زن تنها باشه به این راحتی بهش خونه نمیدن. و یک زن تنها باشه حتما باید شاید یک آپارتمانی رو بگیره که مثلا امنیت‌هاشو داشته باشه، ولی نمیتونه. مثلا یک مد خیلی راحت تره، ولی محدودیت‌های شغلی و زندگی توی جامعه خیلی یک زن تنها خیلی انگشت اشاره به سمتش هست، خیلی توجه بهش میشه و خیلی باید مراقب رفتارهاش باشه، مواظب رفتار آمدش، نشست و برخاستش باشه، ولی یک مرد تنها انقدر تحت محدودیت نیست.
خب خانم حاتمی شما هم صحبتی دارید؟
اینی که گفتن مشکل جامعه است، درسته. خب جامعه توی یک سری از چیزها تا یک نگاه محدودی ها داره و حالا خیلی ها خواستن خیلی از نگاه های جامعه رو عوض کنن، کارش خیلی سختیه، خیلی وقت عوض بهشون نیست، تلاشی کردن، عمرشون کفاف نداده. ولی اینو من به شما بگم، شاید شما الان علاقه دارید به این کار یا مثلا به این شغل، ترجیح میدید یک کاری انجام بدین تا اینکه بخواین خانواده تشکیل بدین و به نظرتون برای سیر و سیاحت این دنیا و لذت بردن از این دنیا خانواده یک مانعه. اما اینو تجربه ثابت کرده، نظر شما جای خود، یعنی اینو فقط برای دونستنتون میگم که حالا شاید هم بدونه، تجربه ثابت کرده نه زن بدون مرد تا آخر عمرش آرامش داره، نه مرد بدون زن آرامش داره، چون آرامش اینها در کنار همه موجودات خلقت زوج آفریده شدن، با هم بودنشونه که مکمل هم دیگه میشن. اینها اگه بخوان این جدا زندگی کنه اون جدا زندگی کنه، درسته شاید اولش خوش باشه، اولش خوشحال باشه، اما در نهایت به یک خلع روحی میرسه که اصلا با هیچ چیز قابل جبران نیست. اصلا میگه کاش اون لذت‌ها رو نمی‌بردم، من الان واقعا دارم عذاب میکشم، تن هم خلع احساس میکنه. این به خاطر خود وجودشه، چون وجودها، تمام موجودات زوج آفریده شدن، نیاز دارن. قرآن میگه هنه لباسون لکن و انتون لباسون لهن، نه شما با همدیگه همدیگه رو کامل میکنید، شما برای اونها کامل کننده اید، اونها برای شما کامل کننده. بخواییم تنهای پیش بریم شاید بشه تا یه جاهایی پیش رفت، ولی واقعا سخته. واقعا به نظر من لذت بردن واقعی رو که تو این دنیا نمیشه واقعا تجربه کردن، بهتر لذت رو بذاره وظایف و مثلا کارهایی که میتونه در ارتقاء خودش تو این دنیا یا هدف رسیدن به اون هدف نهاییشه انجام بده. یه مادر خوب باشه، یه همسر خوب باشه، علم خوبی کسب کنه، یک دانشمند باشه، در عین حال یک مادر باشه. ولی مثلا اون لذت‌های واقعی، چون دنیا واقعا محدود، لذتش اصلا ارزشی نداره، آدم باید بره کسب کنه لذت‌های اون دنیا رو.
ببین چیزی که از ته دلت نباشه نزد خدا قبول نمیشه. کسی برای خودنمایی مادر نمیشه، ولی کسی شاید به خاطر اینکه چاره دیگه‌ای نداره میاد ما ازدواج میکنه، راه دیگه‌ای واسه زندگیش نیست، ازدواج میکنه. وقتی که ازدواج میشه به شوهرش تعهد داره که مثلا بچه دار بشه. این اتفاقات خیلی میفته، ولی مثلا بزرگ کردن اون بچه رو درست دوست داره، ولی اون چیزی نیست که حرف قلبش باشه، از ته قلبش باشه. مسلما میتونه یک فرزند خوبی رو بزرگ کنه، خانه دار باشه، همه کارهایی که یک زن خانه دار، یک همسر باید یا یک مادر باید انجام بده رو انجام میده، اما از ته قلبش نیست. اما این اون چیزی نیست که پذیرفته شده باشه نزد خودش.
من شاید یک کاری دوست ندارم، من دوست ندارم نماز بخونم، ولی میگم خدایا چون تو گفتی من نماز بخونم، من نماز. مثلا یک فقیری پول نداره، گرسنه‌شه، نمیتونه چیزی بخوره، میگه خدایا چون تو مثلا نمیتونه دزدی نمیکنه، میگه چون تو گفتی دزدی نکن راضی نیستی، من میگم چشم، من دزدی نمیکنم، گرسنه میمونم، با اینکه خودم راضی نیستم، من دوست دارم دزدی کنم، مثلا دوست ندارم نماز بخونم، خب ولی خدایا چون تو گفتی من به خاطر تو میخونم. خدایا من دوست ندارم این بچه رو، از اصلا دوست ندارم به شوهرم خدمت کنم، ولی چون تو گفتی که بهترین راه رسیدن به من جهاد یک خانوم اینه، من این کار رو انجام میدم. مطمئنه خدا قبول میکنه. خیلی بیشتر
از دارید از یه نگاه دیگه به این قضیه نگاه بکنم، از یه زاویه دیگه. خانم اکرمی شما فقط به من بگید، به قول خانم حسینی با تمام این تفاسیری که گفته شد، از جنسیت خودتون ناراحتید یا ناراضید؟ اول موضع مشخص بشه.
ناراحتید.
خب ببینید، البته بحثم شد که این ربطی به مکتب ما نداره، نباید اختلاطی هم پیش بیاد، درسته؟ وقتی ناراحتید شما دیگه به عهده خودتونه که برای راحتی خودتون یک سری اصول و یک سری راهبردها، یک سری کارهایی را انجام بدید که به اون راحتی برسید. شاید تو جامعه ما این نباشه، اما سلب هم نشده، شاید یک جای دیگه توی یک شرایط دیگه، توی یک زمان دیگه، به قول یه عزیزی بعد 10 سال دیگه یک فرهنگی حاکم بشه که تمام اینها جمع بشه در یک جا. ممکنه هم جمع نشه، درسته، اما محال و نشدنی نیست. این رو قبول داری؟ شما میتونید به چیزهایی که دوست دارید برسید، درسته، از جنسیت خودتون به شرطی راضی باشید که از اون به اون چیزهایی که دوست دارید برسید، اما این میتونه که یک سری شرط و شروط، یک سری محدودیت‌ها، یک سری هنجارها، یک سری از اصول رو بهش پایبند باشید، یک سری اصول رو هم ازش رد بشید، درسته؟
درسته، قبول، من حرف شما رو قبول دارم. من میگم تمام محدودیت‌ها، تمام اصولی که شما دارید میگید توی جامعه گذاشتیم درست نیست. خب من به نوبه خودم از عهده خودم برمیام، به اون چیزی که میخوام میرسم، ولی خیلی خیلی های دیگه هستن که استعدادهایی رو دارن ولی به خاطر همین صرفا اصولی که ما گذاشتیم اون استعدادها خاموش میشن، شکوفا نمیشن. میگم که مثلا ببخشید همین مثلا بحث ازدواج، هر دو طرف وقتی با هم ازدواج میکنن درسته یه تعهدایی رو قبول میکنن، مسئولیتی رو قبول میکنن، ولی خب خیلی هم هستن از خیلی آرزوهاشون میگذرن، به خصوص خانوما، به خاطر مثلا آرزو دارن مثلا به یه جایی به یه درجه علمی برسن ولی به خاطر ازدواج مثلا از اون موقعیتشون صرف نظر میکنن. حالا این درسته اون لحظه اون عشق حالا به زندگی و خانواده و بچه اونو مثلا از اون چیزی که میخواد بهش برسه منصرف میکنه، ولی مسلماً بعدها وقتی که مثلا اون بچه دیگه بزرگ شد، رفت سر خونه زندگیش، مثلا این خانم دیگه خانم مسنی شد، یاد اون آرزوهاش میافته که میگه مثلا من الان اگه اون موقع ازدواج نکرده بودم الان این موقعیت رو داشتم. برای خانم‌ها خیلی مسائل پیش میاد.
خب خانم عاشوری، خانم اکرمی، قبول دارید برای رسیدن به اهدافی که خودمون تعیین میکنیم یا خدای خودمون برامون تعیین کرده باید یک مسیر مشخصی رو بریم دیگه، یک از یک قوانینی تبعیت بکنیم. این یک امر مسلم و بدیهیه. کسی که دلش میخواد راننده بشه تا وقتی راننده نشده هیچی بر عهده‌اش نیست، اما وقتی راننده شد از یک سری قوانین و اصولی باید تبعیت بکنه دیگه. هر چی من دوست داشتم و دیگر دوست داشتن نیست، درسته؟ این رو که دیگه میپذیری. وقتی من قبول کردم که ازدواج بکنم، تو قبول نکردم به قول خانم حسینی چیزی هم به عهده‌ام نیست، مسئولیت هم به عهده‌ام گذاشته نشده، امر واجبی هم نیست، درسته؟ ولی وقتی قبول کردم دیگه باید از یک سری قوانین این تبعیت بکنم.
ولی خب شما فرض کنید همین در مورد یه مردی باشه، وقتی که یه مردی بخواد میتونه ازدواج کنه، میتونه به اون آرزویی هم که داره برسه، اتفاقا اون خانم خیلی هم پشت شوهرش رو میگیره، خیلی هم تشویقش میکنه که آره حتما مثلا منم کمکت میکنم که به اون موقعیت علمی اون چیزی که میخوای برسی. ولی خیلی کم پیش میاد که مثلا یه شوهری یه مردی بیاد از زنش حمایت کنه که مثلا خانم مثلا تو هم این آرزو رو داشتی برو، یا مثلا به خاطر بیشتر
کم نیستم،
ببینید من خیلی کم هستش. اگر یک فردی تو رشته خود ما اگر کسی بخواد دکترای فیزیک بگیره، این رشته حداقل طوریه که شما باید تمام وقتتون رو روزی مثلا 10 ساعت درس بخونین تا اینکه مثلا پذیرفته بشین، امتحاناتون نمره پاس شدن رو بگیرین، چون رشته واقعا سنگینی هستش. و اگر کسی بخواد دکترای این رشته رو بگیره مسلما نمیتونه همزمان، خیلی سخت پیش میاد موفق باشه و همزمان به اون بتونه مثلا خونه دار هم باشه. چرا مثلا چرا نمیخوایم بپذیریم اینو که یک مردم باید پشتیبان یک زن باشه؟ همه این انسان‌های فرهیخته که میگیم، دانشمندان، کسایی که خیلی بزرگ هستن از دیدگاه ما، مرتبه علمی بالایی دارن، همیشه یک زنی پشت سر اینها بوده که اونا رو حمایت کرده. اما خیلی کم پیش میاد که یک مردی پشت سر همسرش بوده باشه تا اون فرد به درجه عالی برسه.
البته این هم جای بحث داره. خانم حسینی شما بفرمایید.
چشم، من از کجا شروع کنم؟ خیلی زیاد شد. من اولا که بحث محدودیت اجاره آپارتمان رو تا یادم نرفته بگم.
خانم حسینی اجازه بدید قبل از اینکه حالا این محدودیت اجاره آپارتمان رو خدمت عزیزان شنونده همینطور دوستان حاضر بگید، یک بحثی هم که خانم اکرمی الان هم بهش اشاره کردن، هفته پیش هم بهش اشاره کرده بودن، هدف از خلقت انسان و حالا رسیدن به این هدف چرا و چگونه چراهای متعددی کنار هم دیگه ردیف میشن که از نظر ایشون و خیلی های دیگه این چراها باید باشن یا نباید باشن یا به گونه دیگه ای باید باشن. این رو هم یه مقدار در موردش توضیح بدید تا اگر شبهه‌ای در ذهن عزیزان شنوندمون به وجود اومده انشالله برطرف بشه.
ببینید من اول فکر میکنم، نه حالا تو این جلسه گفتم و جلسه گذشته بود، گفتم اینجا دنیاست. کسانی که به واژه‌های عربی واردن میتونن این افعل و تفضیل، یعنی چند تا عالم داریم، این یکی از عالم هاست، اولین عالمی است که ما توش واقع میشیم، معناش هم پست‌ترینه. پس معلوم شد عالم‌های برتر تازه بعد از این دارن. خود همین دنیا یک عالم به ما آرامش خاطر میده که پس الان ناراضی هستی، عالم بعدی نارضایتی خبر نیست. و جالب اینجاست به دلیل محدودیت تو این دنیا ما خیلی دستمون بسته است. یعنی خیلی جالبه بهتون بگم که اگر امر دائر بشه به اینکه در این یک دقیقه که من الان دارم زندگی میکنم دو تا قاعده عقلی رو باید عمل کنم و فقط یه دونه چون یه دقیقه دارم یه دونه شو میتونم عمل کنم، باید انقدر دو تا چهار تا کنم ببینم کدومش رو میتونم عمل کنم. این محدودیت دنیا که من دو تاشو با هم نمیتونم عمل کنم. مراجعه کنید به قوانین عالم رحم، خیلی از بایدها و نبایدهای اونجا اگر از خود جنین اونجا سوال کنن که خب متوجه شدی حالا چرا باید چشم تشکیل بشه، میگه چه میدونم واسه چی اصلا لازمه، دست اصلا به چه دردی میخوره، کاری نمیکنه اینجا. چرا؟ چون تو پست‌ترین عالم واقع شده و خبر از عالم بالاتر نداره، اصلا دست منکر میشه. این که یه بحث بایدها و نبایدهایی که اگر موقعی که میخوایم ببینیم واقعا هدف ما از خلقتمون چیه باید مراجعه کنیم به کسی که از ما بیشتر میدونه. چون ببینیم ما که الان سر چشم باز کردیم تو عالم دنیا، نه قبلی رو خبر داریم و نه بعدی رو خبر داریم، فقط اینقدر میدونیم و عقل ما گفته بعدی هست. این بعده که هست میخوایم اطلاعات لازم داشته باشیم هدف چیه. هر کی یه چیزی میگه، اینجاست که ما باید خیلی به زنگا عمل کنیم ببینیم کی از ما بهتر میفهمه. اون وقت میریم سراغ خود مبدع آفرینش و سراغ پیغام رسانش. اون وقت اونجاست که میگه هدف از آفرینش انسان اینه، این انسان زن و مرده، یه سری چیزا رو برای زن ارزش معرفی میکنه، یه سری چیزا رو برای مرد ارزش معرفی میکنه. وقتی وارد این مکتب شدیم اصلا دیگه ما بحث نارضایتی نداریم. مثالش هم دفعه گذشته براتون زدم، زن رفت پیش پیغمبر گفت چرا برای ما جهاد واجب نکردین، چرا اجازه نمیدین ما جهاد کنیم که میخوایم وارد بهش بشیم. حضرت فرمودن هر شمشیری که اینا میذارن به حساب شما تا شما وارد بهش میشین، چون شما ساپورتی به اینها هستین. درسته اگر مردی که میخواد بیاد جهاد دست بچهش نگران باشه، لباس تنش رو ندونه چی کار کنه. خب ببینید پس ارزش گذاری ها متفاوته. دوره جاهلیت ارزش به این بود لباس بافتن کار بدیه، شمشیر زدن کار خوبه. کی گفته؟ میخوام اینو به شما بگم، میخوام بگم در گردش اتاق عمل یه جراح وقتی تکنسیان در کنارش نباشه اصلا میتونه جراحی کنه؟ ما تو ارزش گذاری های دنیایی میگیم جراح فلان قدر هم هزینه جراحی بهش میدیم، تکنسیان حقوقش پایین تره، یا مثلا حالا فرض کنیم مسئول تحسیصاتی که برق اتاق عمل رو باید مراقب باشه که اگر یک لحظه قطع بشه جون مریض از دست میره. ما تو ارزش گذاری های دنیا چون اینجا پست‌ترین عالم ارزش نداره معیارش که ما بخوایم تا ابدیتمون رو با اون بسنجیم. اون از بحث هدف از آفرینش انسان میریم میشینیم زانو میزنیم میگیم هدف از آفرینش انسان، خیلی کلیشه‌ایه جوابش، برای عبادت آفریده شدیم. عبادتی که آفریده شدیم مثلا یعنی چی؟ معناش به قول خانم حاتمی خیلی وسیع‌تر از نماز دیگه، خیلی از کارا عبادته و معروف نیست الان از نظر ما. عبادت تازه هدف متوسط ماست، ما عبادت میکنیم که به یقین برسیم، به یقین میرسیم که عالم بعدی رو ببینیم. و کسانی که به یقین رسیدن عالم بعدی رو دیدن، اون وقت دیگه اصلا فقط منتظر بلد راه هم میگن بشینم الان. ببین ما از دور که نگاه میکنیم این چرا همه سوال مارو، خودم میدونم باید چی کار کنم. وقتی یه ذره میری جلوتر میبینی یه کسی که جلوتر از شما بوده یه عقبه رو طی کرده، پشیمون از طی اون عقبه، میگه مگه میشد کار دیگه کرد؟ میگه بله، بغل دستیمو ببین چقدر موفقه. به خاطر همین میگه پس من که هنوز موقعیت انتخاب دارم برم از بغل لستیه بپرسم چه خبر. برای همین ما از کی میپرسیم هدف از خلقت ما چیه؟ از اون کامل ترین آدمی که سراغ داریم، که اون فرستاده همون مبدع است که ما ازش به وجود آمدیم. درست شد؟ وقت میام تو محضر پیغمبر میشینیم. من میخوام این ماجرای کوچولویی رو که شما گفتیم بحث اجاره خونه، راست میگید. شما انسانی آزادی زن و مرد نداره، میتوانی تنها توی آپارتمان زندگی کنی. مثلا ما باید این رو هم بپذیریم که تو دنیا داریم زندگی میکنیم. پذیرش واقعیت ها خردمندیه. من وقتی دارم میبینم که مثلا توی شهری دارم میرم که توی این شهر میگن خیلی، فرض کنید توی شهر ناکجا آباد، میگن حواستون جمع شه توی این شهر کیفا رو میزنن، اصلا پول همراه بر نمیدارم، به قدر ضرورت یه جایی هم میذارم که دست کسی بهش نرسه. نمیگم من ناراضیم از این شهر، معلومه ناراضیم، ولی از آفرینشم که ناراضی نیستم، از وضع موجودی که توش هستم ناراضیم. برای نارضایتی هایی که ما داریم خیلی جالبه، خود این نارضایتی ها عامل پیش برنده ماست برای تغییر شرایط. مثلا وقتی شما به عنوان یک دختر میگی دوست دارم توی آپارتمان تنها زندگی کنم، آزاد باشم، ساعت رفت و آمد و خروج و ورودم، بحثم اصلا هیچ کدوم بحثای شرعی نیست. شما میتوانی تنها زندگی کنی، رعایت حدود با خودت، از رعایت نکردن با خودت به ما اصلا ربطی نداره. میخوایم بگیم جامعه کی میتونه به شما اجازه بده؟ زمانی که جامعه انقدر واقع بین باشه، انقدر مردهای ما نگاهشون با کرامت باشه، پیه کسی که ازدواج نکرده نگاه سالمی داشته باشن. اکثر مردهای نگاه سالمو دارن، ولی برای اون اقلی که ندارن پیغمبر همونجا پرهیز داده مواظب باشین گرفتار اینا نشید. برای همین این محدودیت هست و اینجا دنیاست. شما حالا اگه هر پسرم بودین از این محدودیت هایی که داشتین شکایت میکردین. اگر اصلا انسانم باشید، یعنی فقط انسانیتمونو بخوایم بسنجیم، از محدودیت شاکی. ما هم محدودیتی که اومدیم، محدودیتی که کی میخوایم بریم، محدودیتی که اصلا کجایی هستیم که هیچ کدومش دست ما نیست، شاکی اگر هستیم شکایت اصلا فایده ای نداره، چون هیچ تغییری نخواهد کرد. از چی ما باید شاکی باشیم؟ از چیزی که بتوانیم تغییرش بدیم. تو دنیا ما در یک جبر لطیفی زندگی میکنیم که اون بخشای اختیاریمون فقط عالم بعدی ما رو میسازه. اون عالم بزرگتره، اون عالم برتره، اون عالمی که محدودیت نداره، حداقلش محدودیت خیلی کمتری داره. ببین دقیقاً جایی که باید بشینیم عالم بعدی رو بسازیم، نشستیم سینه میزنیم، عزاداری میکنیم برای همین چیزایی تو این دنیا که بعد از رفتن هم هیچ ارزشی نداره. یعنی شما برید یه مصاحبه با درگذشتگانمون تو برزخ بکنید، بگین از اینکه خلبان نشدی ناراحتی، از اینکه یه نمازت فوت شد. میگه اصلا خلبانی اینجا مطرح نیست، اینجا فقط بحث نمازه که یه دونه‌شو نخوندم. ولی شما به قول خودت خانم اکرمی، شما فرمودین که دوست دارم که لذت ببرم از این آفرینشم، و یه بار بیشتر نیست، لذت رو حالا باید بشینیم تعریف کنیم. ببین حتما باید سعی کنیم با سلیقه های مختلف بشینیم دور یه میز، مصاحبه هم بکنیم با گذشتگانمون، بگیم شما از چی لذت بردیم، بعد پیامدشم ببینیم واقعا لذت داره یا نداره، یا چقدر میارزه. ببینیم مثلا چقدر میارزه دکترای فیزیک که من به خاطرش ازدواج رو از دست بدم. بریم مصاحبه کنیم با دکترهای فیزیک که من شاید بتونم مثال بزنم براتون. بعضی از بچه های رشته مکانیک بودن، اومدن پیش من گفتن خسته شدیم، اینقدر سیلند رو جابجا کردیم. ای کاش موقع انتخاب رشته که دوستان رشته معماری دارن اینو میگن، شما الان همچنان علاقه مندید. اونا به رشتهشون خیلی علاقه مند بودن، ولی میگفتن محیط مردونه و خسته شدیم انقدر مثلا توی محیط مردونه بودیم، یعنی جور نیست با درونمون. ممکنه اصلا شما فرض کنید الان که داری راجب حالا تو جلسه گذشته راجب دریا نوردی هم صحبت بود، ممکنه بگی اتفاقا با خلق و خوی من جوره. ما داریم دخترهایی که حالا توی فضای بزرگ شدن که روحیاتشون پسرونه تره. حالا میخوام بگم بله، ما اگر که بخوایم به دخترها شرایط مساوی بدیم که رشته فنی برن، دانشجوی رشته فیزیک بخواد دکترا بگیره، به خاطر اینکه زن یه سن به خصوصی داره، یه مطلوبیت به خصوصی داره، اگه بخوایم این دوتا رو با هم یه جا جمع کنیم توی بوم با هم جمع نمیشن، ببینیم کدومش براش اولویت داره. بعد کیم قراره تعیین کنه؟ ببین الان شما مثلا تو سن 20 سالگی نمیتونی تعیین کنی دکترای فیزیک برات اولویت داره. نمیگم نمیتونی، میتونی، ولی بایسته است، شایسته است بری با خانم 30 ساله دکتر فیزیکی که ازدواج کرده، با خانم 30 ساله دکتر فیزیکی که ازدواج نکرده، با کسی که فقط ازدواج کرده و دیپلم است، با کسی که ازدواج کرده دو تا بچه دارد، یه مصاحبه با همه اینا بکنی. بعد خودت با توجه به زیرساخت وجودیت، علایقت، سلایقت، 10 سال آینده تو 20 سال آینده تو ببینی کدوم اینا بهتر، اونجا انتخاب کنی. همش هم مشروع از نظر اسلام. میدونید پس نارضایتیه، گفتیم میبخشش به بیرون از وجود ما برمیگرده، کارش نمیتونیم بکنیم، جنگ که نمیتونیم بکنیم، بر اساس اون زندگیمون رو ترسیم میکنیم، پاداش زندگی اخرویمون بر اساس همین انتخابامون توی محدودیت ها داده میشه. ما جنگ که نباید بکنیم، فایده ای نداره. هر جای عالم هم بریم یه جور محدودیته. ببینید یه جای دیگه عالم میرم، مثلا یکی از بچه‌ها که توی یه کشوری زندگی میکنم گفت خیلی جالبه و برای من بسیار پسندیده بود، گفتم چقدر اسلامیه. فرصت شاغل شدن خانومو کرده بودن 40 سال، یعنی 30 سال مثلا بازنشستگی رو به 40 رسونده بودن، یه 10 سال وسطش گذاشته بودن هر جا این خانم ازدواج میکنه، تو هر سنی ازدواج میکنه، بتونه راحت 3 تا بچه به دنیا بیاره. یعنی مثلا اگر وسط دکتراشه، یعنی امتحان جامعهشو هنون نداده، بچه اول اومد میخواد بچه دوم بیاد، همینجا به قول امروزی ها چی میگن؟ میگن استندبای بهش. ببینید از بین نمیره امتحان جامعش، 5 سال بعد میاد امتحان جامعش. این به شدت اسلامیه، ولی متاسفانه هنوز به این مسئله نتونستیم تو کشورمون بپردازیم.
بله، همونجور که خانم اکرمی هم اشاره کردن، ما آفریده شدیم، انسانیم، کرامت‌ها و ارزش‌های مختص به خودمون رو داریم. در کنار این کرامت‌ها استقلال هم داریم و حقمون هستش که از این زندگی که یک بار هم بیشتر تجربهش نمی‌کنه هر کس نهایت لذت رو ببره. اما خانم اکرمی، بعد 40 سال اگر رفتید فضا نوردی، دریا نوردی، دانشمند فیزیک شدید، بعد از 40 سال، 45 سال دیدید نه اون لذت این نبود، آیا راه برگشت وجود داره؟
خب نه، نیست.
همون تجربه یک باره اینجا هم صدق پیدا میکنه، تجربه یک بار اتفاق میفته. اگر ناراضی بودید، اگر به تجربهش نمیارزید، اگر اون لذتی که شما به دنبالش بودید و این همه براش دست و پا زدید، به قول خانم حسینی از خیلی از ارزش ها و کرامت ها به راحتی گذشتید یا مجبور بودید بگذرید و اون نبود، اون موقع چی؟ اینجاست که میگیم اون هدفی که خدا برای ما در نظر گرفته با اون برنامه‌های جامع و کاملش به خاطر همینه. خانم حسینی هم خیلی زیبا اشاره کردن که ما از تجربه‌های دیگران استفاده بکنیم، چون یک بار به قول شما بیشتر نیست که. پس چقدر قشنگه که آگاهانه و با بصیرت و با معرفت، اون هم با نهایت معرفت.
خب منم دقیقاً دارم همینو میگم، میگم اگر یک کسی میخواد دکترای فیزیک بگیره و ازدواج نکنه، آگاهانه اینو انتخاب کنه، و در مقابل اون اگر کسی ازدواج میکنه، مادر میشه، خونه دار میشه، اینم با آگاهانه باشه. یعنی نباشه اگر نمیتونه مثلا ازدواج نکنه، نمیتونه مثلا دکترای فیزیک بگیره بره ازدواج کنه، اصلا مسئولیت داره. مادر شدن به این راحتی نیست. من وقتی این نیستش که فقط یک بچه‌ای باشه، من مثلا بهش غذا بدم، مراقبتش کنم، سرمو نخورم، بزرگ بشه، فقط بزرگ بشه. مسئولیتش سنگین‌تر از این هاست. من وقتی که یک کسی رو به دنیا میارم، من در مقابل اشتباهات اون، در مقابل همه چیز اون مسئولم، در مقابل همه خواسته های اون. من باید اونقدر بتونم خودم از زندگی خودم آگاهی داشته باشم، خوب تربیت شده باشم که بتونم یه نفر دیگر رو تربیت کنم.
خب این آگاهی به عهده خود ماست، درسته؟
درسته، به عهده خودمون.
خب خانم حسینی، با توجه به اینکه وقت ما بسیار محدود هستش، من از صحبت های خودم فاکتور میگیرم، فقط جام میسپاریم، گوشه جام میسپاریم به صحبت های شما و یک نتیجه بندی. البته باز هم من شرمندم، وقت ما بسیار کوتاه.
من فکر میکنم که یادم نمیاد تو این جلسات یا جلسه گذشته خدمت رو روایتی رو عرض کردم که زنان و مردان هر دو از جمال و جلال بهره‌مندند، منتها جنس زن جمالش روست، جلالش زیر. درست. هر زمانی لازم باشه از اون جلال استفاده میکنه، و جنس مرد جلالش روست و جلالش جمالش زیر. هم مثلا مردی که حالا خدایی نکرده همسرش از دست یا در نبوده خانومش مجبور بچه داری کنه، صداش رو نازک میکنه، لالایی برای بچه میکنه، یعنی بلده، داره اینا، ولی چون کار دیگه‌ای به مردان سپرده شده، قراره که اون آغوش گرم نگهداریه با خانوم باشه. پس بنابراین اینجا مشکلی ما نداریم. فکر نکنید که دختر نمیتونه کارهای مردونه بکنه، در به طور مطلق نمیگم، ما داریم زنانی رو که به شدت از نظر بدنی قوی تر از بعضی از مردان هستن. یعنی جنس مرد بدن قوی تری داره، شانه های پهن‌تری، عضلات متمرکز تری داره. جنس مرد دیرتر خسته میشه، جنس مرد سرعتی تره تو کار با توجه به تفاوت های تکوینی. ولی اگر ما گاهی از اوقات داریم یک زنی که از بعضی از مردان خیلی قوی تر. پس بنابراین حالا این تازه تارم تو نگاه خیلی ساده جسمی بیان میکنم. تو روحیه ما داریم بعضی از مردها به قدری لطیف نگاه میکنن، برای اینکه همون جماله حالا بیشتر فعال شده به دلیل ژنتیک یا محیط، که خیلی زودتر از خانم گریش در میاد و خیلی زودتر تحت تاثیر قرار میگیره و خیلی زودتر عواطفش بهش فرمان میده چه کار کنه. حالا اینجا در محیطی که ما واقع شدیم بیشتر رقم میزنه، چون هر دوی اینا حلاله، انتخابهاش با خودمونه. گفتیم هیچ کس ما رو مجبور نکرده، و یه مردی اگر بره یه خیریه‌ای بزنه، بچهای کوچیکو بیاره بزرگ کنه با شیر خوش، هیچ کس جلوشو نمیگیره، میتونه بره این کارو انجام بده. ولی ممکنه یه مردی بگه من اصلا این کارو نمیتونم انجام بدم، یا یه کار واجبتری که تکوین بگردانم گذاشته رو زمین مونده. پس معنی این بحثش خیلی مفصل تر از این حرفاست. کسی جلوی ما رو نمیگیره، گفتیم، مگر در امور حرام که خارج از این بحث هست. مثلا امور حرام، یعنی اصلا شما فرض کنید وقتی مرد ظرف وجود بچه نداره، اصلا باردار نمیشه. حالا دیگه چی کار کنه؟ اگه خیلی هم آرزو داشته باشه، اینجا دنیاست، گفتیم بچه دار نمیشی، برای بچه دار شدن باید همسر اختیار کنی. یا نه، یه خانومی یه بچه‌ای رو به دنیا بیاره، خواهرته، نمیدونم زن برادرته، یه بچه برای تو به دنیا بیاره، بده تو بزرگش کنی، اگه خیلی بچه داری رو دوست داری. یعنی دیگه محدودیت های مال خود عالم، اصلا نباید چرا بگیم، ما چیکاره، ما بنده ایم در مقابل خدا. یعنی اگر یک لحظه فکر کنیم ببینید،
بخشی از محدودیت‌ها تو جلسه گذاشتم گفتم مثلا اعتراض نداره، یعنی اعتراض کردن وقت تلف کردن این یک بار زندگیه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم حسینی، هم از صحبت‌های شما که برگرفته از آیات و روایات بود و همینطور از صحبت‌های عزیزانی که در اینجا حضور داشتند. انشاءالله که در وهله اول مورد رضایت خداوند مهربان قرار گرفته باشه این برنامه و بعد هم مورد رضایت عزیزان شنونده و تونسته باشن از مطالبی که در این برنامه مطرح شد استفاده لازم رو برده باشن. اگر عزیزان هم صحبتی ندارم و باشون خداحافظ میکنم. خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضور گرم شما، باهاتون خداحافظی میکنیم و براتون آرزوی موفقیت و بهروزی داریم. خدا نگهدار. از عزیزان شنوندم که تا این لحظه با ما همراه بودن صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی دانشجو، خدا نگهدارتون.
تا رسیب آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای گلها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهی بسازیم فردای ما. فرصتی برای گلها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم بسازیم فردای ما.